درود بر شما همراهان همیشگی گرین‌کست، من فاطیما هستم، راوی این اپیزود و خیلی خوشحالم که در اپیزود پنجم در خدمت شما عزیزانم. جا داره که قبل از شروع هر چیزی تشکر کنم از عزیزانی که گرین‌کست رو توی این مدت به دوستانشون معرفی کردن و به ما در این راه قوت قلب دادن. همونطور که در اپیزودهای قبلی گفتیم، قرار هستش که ما در فصل اول گرین‌کست به تاریخچه گیاهان بپردازیم. تا الان هم تاریخچه گیاهان مختلفی از جمله سیب زمینی در ایران و جهان، تاریخچه خرما و پسته رو تقدیم حضورتون کردیم. الان وقت اون رسیده که به یک گیاهی سر بزنیم که در بحث امنیت سیاسی و امنیت غذایی یک کشور بسیار حائز اهمیته. گیاهی که در طول تاریخ بشریت برای اینکه بتونه در سبد غذایی انسان جا باز کنه بسیار از خودش انعطاف نشون داده و مدام تغییر کرده تا به گیاهی تبدیل بشه که ما الان میشناسیمش. این شما و این هم اپیزود تاریخچه گیاه گندم که قراره در دو قسمت تقدیم حضورتون بشه. به صورت اختصاصی به گندم و تاریخچش بپردازیم، باید بدونیم که گندم از نظر گیاه‌شناسی جزء چه خانواده ایه و این خانواده چه ویژگی هایی دارن. گندم جزء خانواده غلات هست. غلات یا سیریالز اعضای خانواده گرامینه ها یا گندمیان هستند که گیاهانی تک لپه‌ای، یک ساله و با شرایط کاشت تقریبا یکسان هستند. جالبه بدونید که واژه سیریال که برای غلات به کار میره از نام الهه رومی به نام سرس گرفته شده. یعنی در نگاه باستانی ها غلات چیزی شبیه به یک هدیه الهی بوده. این خانواده بزرگ شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چاودار، یولاف، تریتیکاله، سرگوم و ارزنه. از نظر میزان تولید غلات به دو دسته کلی تقسیم میشه که گروه اول به اصطلاح غلات استراتژیک و عمده جهانی هستند و شامل گندم، برنج و ذرتن. گروه دوم غلاتی هستند که کمتر کشت میشن و به صورت منطقه‌ای ازشون استفاده میشه، مثل جو، یولاف، ارزن، چاودار و سرگوم. به طور متوسط هر نفر در سال بین 160 تا 350 کیلوگرم غلات مصرف میکنه که این مقدار مصرف بسته به شرایط زندگی، سن، جنسیت و درآمد اقتصادی ممکنه متفاوت باشه. البته مصرف غلات به تنهایی برای تأمین همه نیازهای بدن کافی نیست، چون مقدار اسیدامینهایی که در غلات هست ثابت نیستن و با توجه به نوع خاک، رقم گیاه و اقلیم ممکنه که این کیفیت تغییر کنه. مثلا برنج نسبت به بقیه غلات پروتئین کمتری داره و به همین دلیل گفته میشه که نباید تنها به برنج وابسته بود. بهتره از تنوع غلات در رژیم غذایی حتما استفاده بشه. این گروه از گیاهان پایه تولید بسیاری از غذاهای روزمره ما هستند. از نان گرفته تا پاستا، شیرینی، انواع دسرها و محصولات فراوری شده و در بسیاری از کشورها هنوز هم غلات ستون فقرات امنیت غذاییه. طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی یا فاو، در سال 2020 حدود 2700 میلیون تن غلات در جهان تولید شده که سطح زیر کشتشون به حدود 1 میلیارد هکتار میرسه. این اعداد و ارقام چی رو داره به ما نشون میده؟ داره نشون میده که غلات فقط ماده غذایی نیست که انسان داره استفاده میکنه، بلکه یک صنعت عظیم جهانی هستش، تا حدی که تولیدش در رتبه هفتم صنایع جهان قرار گرفته. حالا برگردیم عقب ببینیم که انسان از کی به اهمیت غلات پی برد. واقعیت این هستش که مثلا اینجوری نبوده که در 500 سال گذشته انسان تازه به فهم غلات چیه، این گیاهان چه خصوصیاتی دارن و چجوری میتونن ازش استفاده کنن. یکی از این شواهد این هستش که باستانشناسان در اهرام مصر آثاری از بقایای گندم رو که در ظرف‌های مخصوص نگهداری شده بودن کشف کردن، که شواهد نشون میده که گندم از دوره نوسنگی، یعنی در حدود 10,000 تا 16,000 سال قبل از میلاد، توسط مردم سرزمین حاصلخیز بین النهرین تولید میشده. البته نه به صورت کشت و کار امروزی ها. خیلی ساده و ابتدایی. یا یه لوکیشن دیگه که در واقع گندم هایی رو در حفاری های باستانشناسی تونستن پیدا کنن، در جارمو که در نزدیک کرکوک عراق هست دیده شد، که باستانشناسان اومدن با کمک کربن رادیواکتیو عمر این گندم ها رو تخمین زدن و عمرشون به یک چیزی حدود 10,000 سال تخمین زده شد. بریم سراغ این که ببینیم گندم، در واقع منظورم گندم وحشی که مربوط به همون مثلا 10,000 سال 16,000 سال پیش هست، کجا رشد میکرده؟ یا به اصطلاح کجاییه؟ اهل کجاست؟ بر اساس شواهدی که توسط تیمهای باستانشناسی نشون داده شده، احتمالاً منبع اصلی گندم برمیگرده به جنوب و غرب آسیا، یعنی سمت دشت‌های سرسبز هلال، جایی در خاورمیانه که از مناطق حاصلخیز و مهم تاریخی بشر به حساب میاد. در واقع هلال یک دشت بسیار وسیعی هست در میان جنوب شرقی ترکیه، شمال عراق و سوریه امروزی، که محل پیدایش اولین جوامع کشاورزی و شهرنشینی بشر هم به حساب میاد. در حدود 10,000 سال پیش در این منطقه هلال یک سری گیاه خودرو وجود داشت که خوشه های تولید می کرد با دانه های کوچک و شکننده، که این دانه ها موقعی که می رسیدن به راحتی با باد می تونستن جا به جا بشن. مردم اون زمان این دانه های وحشی رو می اومدن جمع‌آوری می کردن، با هاون سنگی این دانه ها رو می کوبیدن و یه چیزی شبیه آرد تولید می کردن و آرد رو با آب مخلوط می کردن تا یه خمیر چسبناک به دست بیاد. خمیر رو می اومدن روی یک سنگ داغ قرار می دادن که بپزه. از اونجایی که انسان هیچ وقت به کم قانع نبود، بعد از یک مدت دید که این خوشه ها کار انسان رو راه نمی دازن. خب دونه هاش خیلی کوچیک بود، آرد کمی تولید می شد و در واقع اونقدر سبک بود به راحتی بابا جا به جا می شد و خب درصد خیلی زیادی از این دونه ها هم از دسترس انسان خارج می شد. به همین دلیل اومد در بین خوشه های وحشی گندم گشت و از این به بعد خوشه هایی رو می اومد گلچین می کرد که دانه های بزرگتری داشتن، و از اون طرف هم به دلیل اینکه این خوشه ها دانه هاش دیگه با باد نمی تونستن به راحتی جا به جا بشن، بعد از اینکه می رسیدن خب یه مقدارش انسان می اومد ازش استفاده می کرد و طبیعتاً یه مقدارش هم ریزش پیدا می کرد. همون جایی که اون خوشه های سنگین و با دانه های درشت رویده بودن، مجدد دونه هایی که ریزش پیدا کرده بودن سبز می شدن و دخالت انسان در کنار اون انتخاب طبیعی باعث شد به تدریج ما از گندم های وحشی با خوشه های سبک و ضعیف گندم های رو داشته باشیم که خوشه های قوی تر با دانه های با وزن بیشتر تولید بشه، یا به اصطلاح ما بیایم با کمک طبیعت گندم رو اهلی کنیم. گندم اهلی برتری هایی داشت. همونطور که اشاره کردم دانه های بزرگتر تولید می کرد. خوشه هاش دیگه دانه هایی که داخلش تولید شده بودن به راحتی با کمک باد جابجا نمی شدن و کمتر ریزش پیدا می کردن و در نتیجه باعث می شد که محصول بیشتری برای تغذیه تولید بشه. قابلیت ذخیره و انبارداری رو هم به انسان میداد. همین جاها بود که یه جرقه‌ای در ذهن انسان زده شد که خب من اگر دونه‌های این گیاه رو داخل همین زمین بکارم، برداشت کنم، یک مقدارش رو استفاده کنم و یک مقدار دیگرش رو مجدد سال بعد در همین زمین بکارم، خب این برای من خیلی خوبه که. چرا؟ چون که دیگه نیاز نبود کوچ کنه، میتونست قضا رو انبار کنه، زمین ارزش پیدا میکرد، تقسیم کار ایجاد میشد، مثلا یکی میکاشت، یکی نگهبانی میداد، یکی آسیاب میکرد. و درست همین ایده که در ذهن انسان جرقه زد و عملی هم شد، باعث شد که اولین روستاها شکل بگیرن. یعنی گندم پایه تحول از زندگی شکارگری گردآورنده به تمدن کشاورزی بود. داستان ما متوجه شدیم که کشت گندم کمک کرد به توسعه کشاورزی و کشاورزی هم پایه ایجاد تمدن‌های بزرگ جهان شد. اما تصمیم گرفتن برای این تغییر به همین راحتی و سرعت که من تعریف کردم نبود، چون که برخلاف تصور کلاسیکی که میگه کشاورزی زمان آزاد بیشتری رو برای انسان ایجاد میکنه، واقعیت این نبود. کشاورزی یعنی کار و زحمت بیشتر در ازای تولید غذای کمتر. کشاورزی درسته که غذای بیشتری در هر متر مربع زمین تولید میکنه، ولی به زحمت بیشتری هم نیاز داره. به ازای هر ساعت کار، شکارچی ها غذای بیشتری میتونستن پیدا کنن تا کشاورزا. حتی از نظر سلامتی هم شکارچی گردآورنده ها وضعیت بهتری داشتن. مطالعات باستان شناسی نشون میده که اولین نسل های انسان که به کشاورزی رو آورده بودن، قدشون کوتاه‌تر بود، دچار سوء تغذیه و بیماری های مربوط با کمبود ویتامین شده بودن، از پوسیدگی دندان گرفته، راشیتیسم، کمخونی، جذام و سل و حتی مالاریا رنج می بردن. در بدن زنان کشاورز هم نشانه های از سایدگی مفاصل دیده می شده. جالبه بدونید که میانگین امید به زندگی هم پایین تر اومده بود. مطالعاتی که در دره ایلینوی که در ایالت ایلینوی آمریکا بوده نشون میده شکارچی ها حدود 26 سال زندگی میکردن، ولی موقعی که به کشاورزی رو میارن این عدد به 19 سال افت میکنه. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که کشاورزی درست اولش یه چراغ سبز خیلی خوب برای بشر اومد نشون داد، ولی طبق چیزهایی که در سایت های باستان شناسی دیده می شد، هر جا که یک گروه از شکارچی گردآورنده روی آوردن به کشاورزی، سلامت عمومیشون کاهش پیدا کرد و بیماری ها هم زیاد شد. با این حال انسان به تدریج و طی نسل‌ها به سمت کشاورزی رفت. در بعضی مناطق مثل منطقه ابوهریره که در شمال سوریه هست، حدود 10700 سال پیش از میلاد، باستانشناسان تلاش‌هایی را برای کاشت چاودار مشاهده کردند که توسط مردم اون زمان صورت گرفته بوده. ولی موقع که میان اینا تلاش کنن که چاودار رو بکارن، یه دفعه میخورن به دوره سردی ناگهانی یانگرتریاس. با این دوره مواجه میشن و در واقع تلاش هاشون با شکست مواجه میشه. اما حدود 9500 سال پیش از میلاد هوا یک مقدار گرمتر میشه، مرطوبتر میشه و شرایط مناسبتری برای کشاورزی ایجاد میشه. البته حتی اون زمان هم همه به صورت همزمان به کشاورزی روی نیاوردن. پس این معلوم میشه که فقط آب و هوا عامل این نبوده که مردم دوست داشته باشن کشاورزی انجام بدن یا دوست نداشته باشن. به عوامل خیلی زیادی بستگی داره این تغییر مسیر. علاوه بر حالا عوامل آب و هوایی، فشارهای افزایش جمعیت، شاید سیاستهایی که اون زمان قبایل مختلف داشتن یا باورهای جدیدی که بین مردم داشت شکل میگرفت و اونها در لحظه فکر میکردن که کشاورزی باعث میشه زندگی اونها راحت تر باشه. هنوز دقیق نمیدونیم، اما نکته اساسی اینجاست. در هیچ نقطه از تاریخ انسان به صورت آگاهانه و ناگهانی تصمیم نگرفته که سبک زندگیش رو به صورت کامل عوض کنه. و این تغییر و تصمیم که انسان به جای اینکه بخواد بره دنبال غذا، غذا رو با خودش دنبال کنه، تغییر بسیار تدریجی و قدم به قدم. سالها گذشت، گندم از خاورمیانه به اروپا، آفریقا و آسیا راه پیدا کرد. همراه با تاجران، مهاجران و بعدها هم با استعمارگران. هر جا که رفت، فرهنگ غذای اونجا رو هم متحول کرد. در اول اپیزود گفتم، گندم یک گیاه فوق‌العاده انعطاف پذیره و برای اینکه خودش رو توی سبد غذایی ما انسان‌ها جا کنه، از نظر ژنتیکی بسیار تغییر کرده. در مورد گندم‌های وحشی هم صحبت کردیم که در حدود 10,000 سال پیش اینها وجود داشتن. این گندم‌ها دیپلوید بودن، یعنی دو مجموعه کروموزوم داشتن. اما به تدریج این گندم دیپلوید اومد، با یک گیاه وحشی تلاقی پیدا کرد و یک گندم تتراپلوید، یعنی با 4 مجموعه کروموزومی رو به نام گندم امر به وجود آورد. گندم امر قوی تر بود، خوشدار تر بود، ولی هنوز دونه هاش سفت بودن و برای برداشت یک مقدار انسان رو با مشکل مواجه میکرد. یه مدت گذشت و گندم امر با یک گیاه وحشی دیگه تلاقی پیدا کرد و یک گندمی رو به وجود آورد با 6 مجموعه کروموزوم. این گندم هگزاپلوید بود که در واقع گندم امروزی با نام علمی تریتیکوم آستیوم رو به وجود آورد. گندم امروزی انعطاف پذیرتره، مقاومتش به بیماری ها و خشکسالی بیشتره و دست مهندسان ژنتیک رو به دلیل اینکه تعداد مجموعه کروموزومی بیشتری داره برای اصلاح کردن بازتر گذاشته. قطعا وقتی صحبت از ایجاد تمدن میشه، مذهب و ادیان هم پاشون به این وسط کشیده میشه. به همین دلیل این قسمت رو میخوایم اختصاص بدیم به نقش گندم و اهمیت و ارزش اون در بین تمدن‌ها و ادیان مختلف. سراغ اولین تمدن شناخته شده تاریخ بشر که در جنوب عراق و منطقه‌ای به نام سومر تشکیل شد. تمدن سومریان نه تنها نوشتن رو اختراع کردند، بلکه اولین سیستم‌های شهرنشینی قانونگذاری و باورهای دینی، نوآوری‌هاشون در کشاورزی، مهندسی آب، نجوم و حتی حسابداری که هنوز تا هنوزه دانشمندا رو شگفت زده میکنه، از سومریان نشأت گرفته. سومریان اولین مردمانی بودند که گندم رو فقط به عنوان غذا نمیدیدن، به عنوان مفهومی مقدس، الهی و اسطوره‌ای بود براشون. طبق یک روایت کهن سومری، در آغاز آفرینش، جهان توسط خدای آسمان یعنی آنو آفریده شد. در اون زمان انسان‌ها وجود داشتن، اما هنوز خبری از کشاورزی نبود. نه گندمی بود، نه باقی بود، نه دام و نه خونه‌ای بود. الهه‌های مهمی که نماد تمدن در اون زمان بودن، مثل الهه آشنان که الهه غلات بوده، الهه تک تک که پشتیبان صنعتگران بوده، الهه آبیاری یا میرسو، یا الهه سوموگان که در واقع خدای دام‌ها بوده، هنوز خلق نشده بودن. در نبوده این ایزدان، مردم برای زنده موندن فقط از علف تغذیه میکردن و آب مینوشیدن. هیچ مزرعه و آغولی وجود نداشته. اما بعدن با تولد این الهه ها، مخصوصاً الهه غلات یا آشنان، جهان وارد مرحله تازه‌ای میشه. غلات و دانه ها و گوسفندان و دام ها ظاهر میشن و جالبه بدونید که انسان ها تنها برای رفع گرسنگی خودشون در اون زمان کشاورزی نمی کردن، بلکه غلات و گوشت و محصولات دامی رو در درجه اول نثار خدایانشون می کردن. خدایان اون زمان با این همه عظمتشون گرسنه می موندن تا زمانی که انسان ها به صورت منظم باید بهشون غذا تقدیم می کردن. اینجاست که گندم از یک دانه خوراکی به یک نماد الهی تبدیل شد، نمادی از تعهد، نظم و پیوند میان انسان و آسمان. گیاه گندم رو در تمدن سومریان بررسی کردیم. اما باید بدونید که گندم فقط در بین مردم سومر مقدس و با اهمیت نبوده. مثلا در مصر باستان، گندم نه تنها به عنوان یک ماده غذایی اساسی بوده، بلکه نماد زندگی، باروری و ارتباط با خداوند و زمین بود. نقش گندم در باورهای مذهبی مصر به این صورت بوده که مردم اون زمان دو تا الهه خیلی معروف داشتن به نام ایسیس که الهه باروری و کشاورزی بوده و به عنوان نماد زندگی و طبیعت شناخته می شده. در کنار این الهه، الهه اوسیریس رو داشتن که الهه مرگ و تولد دوباره بود. در اسطوره های مصر، اوسیریس توسط برادرش به نام ست کشته می شه و ایسیس که الهه باروری و کشاورزی بود، جسد اون رو بر می گردونه. حالا گندم اینجا چه نقشی داره؟ در مراسم های مخصوص ایسیس و اوسیریس، گندم به عنوان نماد زندگی پس از مرگ و باروری استفاده می شه. علاوه بر این، در مصر باستان، مراسم های دینی مثل جشن دروی گندم داشتن و اعتقاد داشتن گندم نماد حاصل خیزی زمین و شکرگزاری برای محصولات کشاورزی هست. همچنین، باور بر این بود که در دنیای پس از مرگ انسان به محصولات کشاورزی از جمله گندم نیاز داره. به همین دلیل در زمان درگذشته پادشاهان در مقابرشون گندم قرار میدادن و این گندم نماد زندگی و پیوستگی با جهان پس از مرگ بود. بریم سراغ یونان باستان و گندم در این تمدن بیشتر با الهه دمتر که الهه کشاورزی و باروری هست سر و کار داره. دمتر به عنوان مادر زمین و کشاورزی شناخته می شده و مسئولیت تأمین محصولات کشاورزی از جمله گندم رو بر عهده داشته. یه افسانه‌ای هست که میگه دختر دمتر به نام پرسفون توسط خدای دنیای زیرزمینی به اسم هادس روبوده میشه و دمتر برای تلافی این کار زمین رو نابارور و خشک میکنه. در این زمان کشاورزی متوقف میشه، مردم دچار قحطی میشن و هادس موقعی که میبینه شرایط بسیار حاد هست تصمیم میگیره که دختر دمتر که پرسفون بوده رو آزاد کنه و دمتر هم زمین رو مجدد بارور میکنه و محصولات کشاورزی از جمله گندم دوباره رشد میکنن. گندم در مسیحیت هم از اهمیت بالایی برخورداره. مثلا در مراسم عشای ربانی بسیار مورد توجه قرار میگیره. در این مراسم نان گندم به عنوان نماد بدن حضرت عیسی استفاده میشه. در انجیل اومده که حضرت عیسی در آخرین شام خودش با شاگردانش گفته این است بدن من که برای شما شکسته می شود. این را به یاد من انجام دهید. در این عبارت نان گندم نماد بدن مسیحه که برای گناهان بشر قربانی شده. مسیحیان در مراسم عشای ربانی نان گندم رو می خورن تا یاد بدن مسیح رو گرامی بدارن و پیوندشون رو با مسیح تقویت کنن. و حالا نگاه اسلام به گندم به چه صورته؟ در کتاب قرآن بارها و بارها به نعمت‌های مختلف از جمله گندم اشاره شده. یکی از مهمترین آیاتی که به گندم و دیگر محصولات کشاورزی اشاره می‌کنه، آیه‌ای از سوره عبسه. و اینکه او گندم و خرما و تاک و زیتون و انار را برای شما به بار آورد. انسان از شکارگری و گردآورندگی فاصله گرفت و به کشاورزی روی آورد، فقط سبک زندگیش عوض نشد و کمک کرد که یک فرایند تمدن ساز به تدریج باعث ایجاد تمدن‌های مختلف در سراسر جهان بشه که من سعی کردم خیلی خلاصه به مزایا و معایبش و نقش گیاه گندم در این تحولات براتون اشاره کنم. همونطور که در اول اپیزود گفتیم تاریخچه گندم در دو قسمت تقدیمتون میشه که الان داریم به انتهای قسمت اول میرسیم. در قسمت بعدی در مورد خصوصیات گیاهشناسی گندم میگیم، این که مراحل رشدیش به چه صورته، کی میکارنش، کی برداشت میشه، کدوم کشورها پرچم دارن در تولید گندم، کشور خودمون در چه جایگاهی قرار داره و از همه جالبتر انواع محصولاتی که از گندم فراوری و تولید میشه، کدوماش برای بدن مفیده، کدوماش برای بدن زیاد مفید نیست و کلی مطالب جالب دیگه که ما باید در مورد این گیاه بدونیم. جا داره که از اسپانسر اصلی این اپیزود یعنی شرکت سبزکاوشان که تولید کننده انواع کودهای کشاورزی با کیفیت هست تقدیر و تشکر کنیم که تا الان حامی اصلی گیرین کست بوده و ما رو در این راه که با هدف افزایش آگاهی افراد در خصوص علم کشاورزی به زبان ساده هست یاری کرده. من فاطیما راوی گرین‌کست تا قسمت بعدی شما رو به پروردگار رحمت، برکت و سلامتی میسپارم. خدا نگهدارتون.